أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مکاتبه علی ابن محمد قاسمی بود و گفتیم که در جواب 5 احتماله، یعنی در این قول امام علیه السلام علی المکاتبه که فرمود الیقین لا یدخله الشک، در این الیقین لا یدخله الشک 5 احتمال است. 1 یقین، یعنی یقین به فراغ و براءت ذمه، میخواد یه قاعده کلی بگه که آقا شما در زندگیتون همیشه دنبال یقین به فراغ باشید، مربوط به قاعده اشتغال. 2 الیقین لا یدخله الشک، یعنی الیقین و به دخول شهر رمضان لا یدخله الشک، در ماه رمضان معتبر است یقین به ورود شهر رمضان. یکی از چیزایی که در روزه ماه رمضان معتبره یقین به وروده، باید یقین کنی که ماه رمضان داخل شده، ماه رمضان وارد شده و روزه بگیری. یجب و صوم و شهر رمضان معلچی یقین به دخول شهر رمضان. این الیقین معناش اینه، یقین به دخول را شک قاطیش نکن، یعنی یوم الشک را روزه نگیر، یوم الشک من اول رمضان. احتمال سوم این که بگیم الیقین لا یدخله الشک، یعنی الیقین و به دخول شهر رمضان و الیقین و به خروج شهر رمضان. در صوم شهر رمضان یجب و صوم شهر رمضان مع الیقین به دخول و مع الیقین به خروج. این یقین به دخول و یقین به خروج لا یدخل الشک ممکنه یک چنین معنایی باشد و شارع معتبر کرده باشد یقین به دخول شهر رمضان و یا یقین به و یقین به خروج، هر دو رو معتبر کرده باشد. احتمال دیگر این بود که بگیم الیقین و لا یدخله الشک، یعنی ایام شهر رمضان در حد یقین باید باشد. شارع آمده گفته یجب و صوم و شهر رمضان مع الیقین به ایام شهر رمضان، باید یقین به ایام شهر رمضان باشد. مثل و معتبر فر رکعتین الاولتین از نمازهای 4 رکعتی، در نمازهای 4 رکعتی 2 رکعت اول باید با یقین بیاد، اگر شما شک کردید نمازتون باطله. یا در نماز صبح و مغرب یجب و اتیان و صلات صبح مع الیقین، یجب و اتیان و صلات المغرب مع الیقین. در شهر رمضان هم اینجوری محتمل است باشه، محتمله که شارع معتبر کرده باشد وجوب ماه رمضان را مع الیقین به ایام شهر رمضان. این هم یه احتمال. احتمال بعدی این بود که الیقینو، یعنی الیقینو به عدم، الیقینو لا یدخله الشک، یعنی الیقینو الاستصحابی لا یدخله الشک، یقین شک درش وارد نمی شود، نقض نمی شود. الیقینو لا یدخله الشک علی نحو اطلاق و عموم، الیقین الیقینو لا یدخله الشک، لا ینقض بالشک. کیفیت انطباقش بر مورد، یعنی بر مسئله شهر رمضان، به یقین به عدم دخول رمضان فی یوم الشک من اول، یقین به عدم دخول شوال فی یوم الشک من آخر. این احتمالات در حدیث. پس در این جمله الیقین و لا یدخله الشک این احتمالات وجود دارد ثبوتاً. حالا میخوایم استدلال کنیم ببینیم کدوم یک از این احتمالات درسته، کدوم یک از این احتمالات غلطه. سه تا از این احتمال ها غیر و صحیح لمنافاتهی و عدم انتباقهی مع تفریع است. سه احتمال از این احتمالات پنجگانه غیر صحیح است لمنافاتهی مع تفریع و عدم انتباقهی مع تفریع. با تفریعی که در مکاتبه آمده با اون تفریع با هم موافق و هماهنگ نیست. این سه احتمال عبارت است: یقین به فراغ، یقین به دخول شهر رمضان، یقین به ایام شهر رمضان. الیقین لا یدخله الشک را به معنای یقین به فراق فرض کنید یا به معنای یقین به دخول شهر رمضان فرض کنید که مرحوم نایینی میگن، یا یقین به ایام شهر رمضان فرض کنید مثل رکعتین اولتین، با تفریع نمی سازد. اما یقین به فراق با تفریع نمی سازد، برای اینکه اگر شارع میگد باید یقین به فراق پیدا کنی، تفریع عدم وجوب روزه اول ما باش نمی سازد، شمل رویه باش نمی سازد. با یقین به فراق منطبق نمی شود شمل رویه. اگر بنات من یقین به فراق پیدا کنم باید روز اول ماه رو روزه بگیرم، یوم الشک از اول ماه رو باید روزه بگیرم، پس سمل رویه باشه می سازد. اگر مراد یقین به فراق است لا ینطبق علیه قوله سمل رویه و یجب صوم یوم الشک، برای اینکه از اقل و اکثر ارتباطیه. فإن مقتضى الاشتغال و قاعدة الفراق وجوب صوم یوم الشک از اول رمضان. نمیدانم امروز آخر ماه شعبانه یا اول ماه چی؟ رمضان. اینو نمیدانم، یعنی نمیدانم مکلف و به من 30 جزء دارد یا مکلف و به من چقدر 29 جزء دارد. اگر بنات یقین به فراق پیدا بشود باید امروز را روزه بگیرم، و در ما نحن فیه زمان جزء مکلف و به، یعنی اصلا تکلیف اومده رو ماه رمضان. یجب علیک صوم شهر رمضان. صوم شهر رمضان نمیدونم 30 جزء دارد اگه امروز جزء ماه رمضان باشد، 29 جزء دارد اگه امروز آخر ماه شعبان باشد. الیقین لا یدخله الشک، باید امروز رو روزه بگیرم. پس اگر مراد از یقین یقین به فراق باشد لا ینطبق مع قوله سمل رؤیه، بلکه قاعده اقتضا می کند که یوم الشک از اول رمضان را هم روزه بگیرم، کما این که یوم الشک از آخر را هم روزه می گیرم. فإن الاشتغال اليقيني يقتضي براءة يقيني يرا، و مورد از قبیل اقل و اکثر می شود مکلف به من شهر رمضان است. شهر رمضان رو نمی دونم 29 جزء دارد یا 30 جزء دارد، پس با تفریع نمی سازد. الیقین لا یدخله الشک لا ینطبق مع قوله صم للرؤیه. نگید شک در تکلیفه، مثل اول ظهر که من نمیدونم ظهر شده یا ظهر چی نشده، پس شک دارم اصلا تکلیف آمده یا تکلیف چی نیامده. اونجا وقت جزء شرایط تکلیفه، ولی اینجا زمان جزء شرایط خود مکلف بوده. شهر رمضان باید روزه گرفت، شهر رمضان روزش بر ما واجب شده. یجب علیک امساک شهر رمضان، شک در مکلف و بعد، شک در مکلف و بعد قاعده احتیاط است. شما اجازه نوبتی شد. اگر اگر شما الیقین و لا یدخل و شک را گرفتید بعد میخواید متفرع کنید، امام میفرماد الیقین و لا یدخل و شک سم للرؤیا و افتر للرؤیا. اگر امام اقل و اکثر استقلالی میدانست، اگر اقل و اکثر استقلالی میدانست این سم للرؤیا اینجا نباید بگرد، هیچی نباید بگرد افتر للرؤیا. الیقین و لا به اقل اثر ارتباطی هم هست، ولذا شب اول ماه شما باید نیت کنید چی را؟ روزه همه را. این یک. و ثانیاً اصلا ایام شهر رمضان جمع اشتر چه مکلف و به هر روز. نه من از اون کنم فرق نظر از اون میگم اینجا زمان جمع مکلف و به هست. من مکلفم به عنوان شهر رمضان. شهری در مکلف بوده هست. اقل اثر ارتباطیه. الیقین لا یدخل و شهر. آسمون افتاد و نشکت و زن من همون خاتم که هستم. اگر شما شهر رمضان را اقل و اثر ارتباطی دانستید و قوله سم للرؤیا لا ینطبق مع الیقین لا یدخل و شک، بلکه باید یوم الشک از اول را روزه بگیرن تا یقین به فراغ پیدا کنه. اگر اقل و اثر استقلالی دونستید و لو بعیده، اگر اقل و اثر استقلالی دانستید با تفریع مناسبت ندارد، هیچ ارتباطی ندارد سم للرؤیا با الیقین و لا یدخل و شک. توجه کنید این چیزی که امام در الرسائل اشاره این، اگر مراد یقین به فراغ بگیرید لا ینطبق علیه قوله سم للرؤیا، بلکه واجب است یوم الشک روزه بگیرد. اگر مراد از یقین را یقین به دخول شهر رمضان بگیرید الیقین لا یدخل الشک، ای الیقین به دخول شهر رمضان لا یدخل الشک، مضافا الى عدم الشاهد له، مضافا به این که شاهدی نداره، لا ینطبق مع قوله افطر للرؤیا، تفریع الافطار للرؤیا مناسب با اونی. باید یقین به ورود ماه رمضان پیدا بشود و لذا روز عید رو باید ماه رو ببینی، ارتباط به او ندارد. سم للرؤیا ارتباط دارد، یقین به دخول شهر رمضان معتبر است. تا ماه رو ندیده ای روزه چی نگیر، اما تا ماه رو ندیده ای افطار نکن به او ارتباطی پیدا نمی کند. تفریع غلطه. الیقین به دخول شهر رمضان لا یدخل در شک، ولذا افطر للرؤیا، ما شعبان تو نبینی افطار نکن، هیچ ارتباطی به الیقین به دخول شهر رمضان ندارد. و اگر مراد از الیقین الیقین به ایام شهر رمضان باشد، باید ماه رمضان را با یقین تحویل بدهی، باز تفریع افطر للرؤیا تمام نیست. تفریع افطر للرؤیا تمام نیست و درست نیست. اگر بناس مارن از اون رو با یقین تحویل بدهم، یوم الشک از اول روزه نمیگیرم، یوم الشک از آخر را هم باید روزه نگیرم تا مارن از اون رو با یقین تحویل بدهم. شما میگید یعتبر فی شهر رمضان الیقین به ایام شهر رمضان، یقین به ایام شهر رمضان لازم است، مثل یقین به رکعتین اولتین. فتفریع الافطار علی الرؤیه و عدم و وجوب صوم یوم الشک از آخر رمضان مناسبت ندارد. ماه رمضان رو باید با یقین تحویل بدم، یوم الشک از اول رو روزه نمیگیرم تا ما رمضونم یقینی باشد، بدونم امرو ما رمضون رو روزه بگیرم. یوم الشک من آخر رو هم روزه نمیگیرم و الا ما رمضونم با شک همراه شده. پس تفریعه وجوب افطار للرؤیا با او مناسبت ندارد. بنابراین این دو تا تفریعه ها هر دوش نمیخونه با یقین به فراق، نمیخونه با یقین به دخول شهر رمضان، نمیخونه با یقین به ایام شهر رمضان. اما بفرمو اینجا تفریعه الیقین را یدخل فیه شک سم لرؤیه و افسر لرؤیه. این دنباله اونه یا منارن که رستم بود پهلوان؟ الیقین را یدخل فیه شک سم لرؤیه و افسر لرؤیه. قطعا این سم لرؤیه و افسر لرؤیه از فروع الیقین را یدخل فیه شک و با این سه احتمال تفریع درست در نمیاد. اما اگر حمله بر استصحاب بشود، یا حمل بشود در یقین به دخول رمضان و یقین به خروج رمضان، تفریع درسته. الیقین لا ينقض بالشک فصم للرؤیا در یوم الشک از اول ما رمضان، از باب استصحاب عدم دخول رمضان. افطر للرؤیا از باب استصحاب عدم دخول شوال. اگر یقین را مربوط به استصحاب گرفتیم پس سفری فی الموردین صحیح. الیقین لا یدخل فیه الشک لا ینقض بالشک فصم للرؤیا فی یوم الشک من اول رمضان، استصحاب عدم دخول رمضان. و افطر للرؤیا فی یوم الشک من آخر رمضان، استصحابا لعدم دخول شوال. با هر دو میسازد. بذار من از جای استخدام زبان را عرض میکنم. و همینجور اگر گفتید یقین یعنی یقین به دخول و خروج، باید دخول ماه رمضان یقینی باشد، پس یوم الشک من اول رو روزه نباید بگیرم. سن رؤیه باید از ماه رمضان با یقین بیرون بری، یقین کنی از ماه رمضان بیرون رفتی، پس یوم الشک از آخر رو باید روزه بگیرم، چون اگه نگیرم شاید جز ماه رمضان بوده و از ماه رمضان بیجهت خارج شدن. یقین به دخول رمضان یقین به خروج از رمضان. بخوام یقین کنم داخل شده ماه رمضان، یقین به دخول رمضان پیدا کنم، روز اول روزه نباید بگیرم. سمل رؤیه. بخوام یقین کنم از ماه رمضان خارج شدم، یقین کنم به خروج از رمضان، روز آخر را باید روزه بگیرم. اگر یوم الشک آخر را نگیرم یقین به خروج ندارم. اینه ما اگر تو بلیتای ثابت می نوشتن، نه حالا می نویسن یا نه می نوشت که اگر آقای مسافر دیر رسید و ماشینش رفته، از کرایه چیزی طلبکار نیست، چیزی از کرایه طلبکار نیست. این سمل رویه اوله. و اگر وقتی رسید که ماشین ندارد، پولی که داده از همون مقدار پول را پسش میدن، اون برش همون مقدار پولی که داده پسش میدن، دیگه ماشین برش نمیگیرن بفرستندش. با این که طبع قضیه اینه، اگه دیر رسیدم پولم از بین رفته. خب اگر ماشینم گیر نیومد، باید دارد ماشین برای من چیکار کنه؟ تهیه کنه. تقابل اینو استفاده میکنه. اما میگفتن اگه دیر رسیدی پولت از بین رفته، اگه ماشین گیرت نیومد پولت رو بس میدیم، حالا رفتی ماشین گیرت و یا گیرت نیومد. اینجا هم یقین به دخول شهر رمضان متفرع بر او این است که یوم الشک من اول رو روزه نگیرم، تا وارد مارنزون یقین کنم مارنزون وارد شده. یوم الشک من آخر روزه بگیرم تا یقین کنم از ماه رمضان خارج شدن. پس استصحاب با دوتا فرع می سازه، یقین به دخول رمضان و یقین به خروج رمضان با دوتا فرع می سازه. داره اشکال کنید معلوم تو فرعند من گفتیم اینجا جا استخدام بوشه حالا هم داره پیش محل می شده از جهل مرکب در اون خلاص
اگر
ما تئی فهم حالا اجازه
اگر ما یقین رو یقین به ایام شهر رمضان بگیریم
خب بله در روز اول باید اینطور میشه نه روز آخر
نه روایت هم داره موضوع این یقین رو میسازه میگه شما
تفریق غلطه
روایت موضوع رو میسازه
میسازه تفریق کرده
شما بی خود شک
میگن
یعنی شما رو ندیدید مارمزون تمام
شده تفریق داره میکنه تفریق داره میکنه میگه الیقین را یکنو فی شک یعنی یقین به ایام شهر رمضان مثل یقین به رکعتین از ملکین
یعنی شک شک نکن تا ما رمضون ما ندیدی ما رمضون نیومده واقعا و تا ماه شعبان هم ندیدی واقعا ما رمضون تمام نشد
یعنی در این اثر تجویدی میفرماد امام
بیان
مثلا نیست که تعبودش روایت که این تعبودا رو در کار نداره روایت این مثلا تصویر و غلایی میکنه توجه کنید
یعنی ارشاد به واقع باشه که
واقع این ارشاد به واقع این تجویدی که با این حرفا ورزی میشه توجه کنید پس سه احتمال با تفریعه ها نمیسازد و دو احتمال با تفریعه ها میسازد حالا دو احتمال یکی استفهام یکی یقین به خروج و یقین به دخول و ظاهر از روایت یقین به دخول و خروج و ظاهر ان المراد من الیقین فی قوله الیقین لا یدخل فیه الشک ای یقین به دخول و یقین به خروج مراد اینه روایت اینه دیگر نه استصحاب که شیخ اعظم فرموده مراد یقین به دخول و خروج رزالک برای روایات کثیره‌ای که در باب هست روایات کثیرت المستفیضت ان لم یکن متواتره از دالت على اعتبار الیقین به دخول و خروج روایات زیادی داریم که اینا دلالت میکنه تو مارمزون یقین به دخول معتبر است و یقین به خروج ظاهر است در اعتبار یقین به دخول و یقین به خروج اونا ظاهرن الیقین و لا یدخل الشک مجمل است اجمال الیقین و لا یدخل الشک رفت میشه به ظهور اون روایات الیقین و لا یدخل الشک دو احتمال دارد الیقین ای مطلق الیقین و مربوط به باب استصحاب الیقین ای یقین به دخول شهر رمضان و خروج شهر رمضان و مخصوص باب ماه رمضان این مجمل دو احتمال دارد اون روایاتی که دلالت می کند علی اعتبار یقین به دخول شهر رمضان و خروج شهر رمضان اونا اجمال رو از این در می دارد فإنها ظاهرتون فی الاعتبار و اون ظهور در اعتبار اجمال از این حدیث را در می دارد و نمی شود توجه خود اخوه فشتر درد می کند و نمی شود این روایت را حمل کنید در استصحاب و اون روایات را هم حفظ کنید بین حمل این روایت در استصحاب و اون روایات تنافی هست معارضه هست معارضه بین حمل این روایت در استصحاب و ظهور اون روایات اون روایات ظاهر است در موضوعیت یقین همونجوری که دیروز آن اشاره فرمودن اون روایات میگه اصلا یقین به دخول شهر رمضان میخواید و یقین به خروج جرت سنت میگه سنت در این معنا جاری شده که باید مارنزون با یقین توش بیاید و مارمزون با یقین چه بشی خارج اگر ظاهر اون روایات موضوعیت یقین روایات میخونم و اگر ظاهر اون روایات این است که معتبر یقینه به دخول، استثاب دیگه در اونجا به درد نمیخوره، استثاب عدم را درست میکنه و معلوم میشه یقین موضوعیت نداره، در حالتی که اون روایات میگه یقین موضوعیت داره. حمل این روایت بر استفحاق، دقت کنید، حمل روایت بر استفحاق با ظهور اون روایات نمیسازد. اون روایات میگه همین که شک داری نباید از روز اول روزه بگیری و همین که شک داری از روز آخر باید روزه بگیری. بما انه شک کن و بما این که یقین به دخول و یقین به خروج نیست، نه از باب استفحاق، ظاهر اون روایات موضوعیت شک است در عدم وجوب صوم فی اول شهر رمضان، در وجوب صوم فی آخر شهر رمضان. ظاهر اون روایات شک موضوعیت دارد، شک هم است. ظاهر این روایت این شک موضوعیت ندارد، از موضوعیت للاستفحاق. این روایت میگه استصحاب، استصحاب عدم شوال اقتضا میکند عدم وجوب صوم یوم اول را. اون روایت میگه نه، محض شک اقتضا میکند. این روایت میگه استصحاب عدم شوال اقتضا میکند وجوب روزه آخر ماه رمضان را. اون روایت میگه خود شک. اون روایات میگه الیقینو فیه الموضوعیه، الیقینو به دخول همه کاره است و الیقینو به خروج. این روایات میگه استثاب همه کاره است. حتما عرض میکنیم، دقت کنید که این مثلا رو ندارن عازم، ما عرض میکنیم این روایت محمول است در یقین به دخول و یقین به خروج در ماه رمضان. فقط و فقط شاهد این مثل این که این روایت مجمل است، یعنی دو احتمالین است و ظهور اون روایت اجمالی این روایت رو میبرد. برای این که حمل این روایت در استصحاب با ظاهر اون روایت نمیسازد، منافات دارد، منافات است بین حمل این روایت در استصحاب با ظاهر اون روایت، چون مبتدای ظاهر اون روایات این است که لشک خصوصیه به ما هوه شکن و لیقین به دخول و لیقین به خروج خصوصیه به ما هوه یقین به دخول و یقین به خروج. و ظاهر مقاتله اگر حمل بر استصحاب بشود، یعنی للاستصحاب خصوصیه، یقین به عدم خصوصیت دارد، یقین به عدم رمضان، یقین به عدم شوال، شب کاره نیست، کاره استصحاب. مقتضای این روایت اینه، حجت خود استصحاب. مقتضای اون روایت اینه، حجت خود شکه. شما در رکعتین اولتین اگردتون بپرسن وقتی شک کردن میگید نماز باطله، شک در رکعتین اولتین باطله. چرا باطله؟ خود شک موجب بطلان، خود شک در رکعتین اولتین موجب بطلانه، هیچ ربطی به استصحاب هم ندارد. در ماه رمضان هم شک در اول ماه موجب است برای عدم وجوب صوم، شک در آخر ما موجب است برای وجوب صوم. لشک موضوعیه، للیقین موضوعیه، با اونجی روایت میگه استصحاب. اینا با هم نمیخونن. حالا دونه که روایت اینا، من روایت بخونم، من روایت اگر اجازه بدید بخونم دیگه دروغ میده. میگه نهینا عن ذلک، سیده محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتمو فأفطرو فلیس در رأی ولا بالتزنی ولیکن به رؤیه، باید ببینی زمان به درد نمی خورد. این یک روایه 16 همین با این صفحه 182 182 جلد 7 کتاب صبح، باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان، جلد 7 182، جلد 7 185، روایت 16، فی حدیث این شهر رمضان فریضتون من فرائض الله فلا تعدو به تزنی. این هم که در رکعتین اولتین داریم، میگه رکعتین اولتین فریضتون من الله، با شک اکتفا نکن، برو چی پیدا کن؟ یقین. این دو تا روایت. بعد روایات دیگر، روایات عمده در این باب، ابواب وجوب صبح، باب 6 از ابواب وجوب صوم و نیته، 6 از ابواب وجوب صوم و نیته، صفحه 16، روایت 3. انا عبدالکریم ابن عمرو قال قلت لابی عبدالله انی جعلت علی نفسی ان اصوم حتی یقوم القائمه جل الله تعالی فرجه الشریف، فقال صم ولا تصم فی السفر ولا العیدین ولا ایام التشریق ولا اليوم الذي يشك فيه. اون در استثار ولا اليوم الذي يشك في روز نجیر، به عنوان انه یوم شک روز نجیر به حکم استثار. شما میگین آقای مرزاوادی بابا علت امنه، میگه روز عید و روز نجیر. من که میگم به روایات طبعا بالامام و اقتداعا بالامام الذي ينبغي ان يقتدى به در كل امور عنایت کنید، اینه ترجو کنی، ترجو کنی قدر کن روایات که میده نست بنا میفهمه شیخ ازام الله تعالی با همه مقام عظمتش گوی اصلا به روایات مراجعه نکرده، صاحب کفایی هم که مراجعه کرده با فقط نکرده، حالا میخونی اجازه رو فرمون، ترجو کنی، ترجو، ترجو. دیگه من نمیتونم غیر از روایت چیزی بگم. لا تصم، گوش بده، لا تصم فی السفر ولا عیدین ولا ایام التشریق ولا اليوم الذي يشك فيه. یوم و شک و روز نگیر ظاهر است به ماه و یوم و شک روز نگیرن به حکم استثاب عدم، مثل ایام و تشریف ظاهره در موضوعیته. اجازه بفرمایید من آقای مطلبی خیلی موضع گیری کرده باشه صحبت کنم. یوم و شک که روز نگیرن به ماه و یوم و شک نگیرن یا به حکم استثاب، ظاهر این روایت چیه؟ به ماه و یوم و شک. اگه اون روایت هم زدی با استثاب این نمیخونه، معید شد و خوب شد، معید شد زود درده نگیر، مثل رکعت حکم از نه کار به اونش ندارن، یه حکم الهی اینه مارمزون رو شک خاطیش نکن. رکعتین اولتین شک موجبه چیشه؟ بطلانشه. اینه همینجور توجه کنی چار این با، بذاری من بخونم روایت را، چار این با. ان محمد ابن شهاب زهری قال سمعت علی ابن الحسین علیه السلام یقول یوم الشک امرنا بصیامه و نهینا عن امرنا ان یصومه الانسان علی انه من شعبان و نهینا ان یصومه علی انه من شهر رمضان. خود یوم الشک نهی داره از روزه گرفتن، اونها به عنوان ماه رمضان نه به عنوان استصحاب. پنج همین با سیعه شاب ابن سالم، روایت شاب ابن سالم، انا ابی عبدالله فی یوم الشک من صامه قضا و امکان کذالک، یعنی من صیام یعلا انه من شهر رمضان به غیر رؤیته قضا و امکان یوم من شهر رمضان، لان السنت جاء فی صیامه یعلا انه من شعبان. نه استصحاب جاء، سنت جاء که یوم الشک از اول را به نیت آخره. از شما که بپرسن روایت نگانه کرده میگه آقا یوم الشک از اول ما رمضان رو به نیت شعبان بگیر، میگیم چرا؟ شما میگی چی؟ استصحاب. از امام که بپرسن میگه سنت جرا، سنت جرا، توجه کنی یعنی چی سیر و غلط؟ سنت معصومه، سنت رسول، سنت رسول الله ضرورش استصحاب چرا به سنت داره؟ توجه کنی لأن سنت لأن آقای میرزا لأن سنت بفرما
این اسمالنش ما اینو دلیل نمی‌کنیم، یعنی ما فقط چطور؟
اینا سقوعش در این هست که در روز شک.
خب بله.
اما احتمالات داره زیاد. این سقوع در روز اقوام دور اون روایت که
استثناء. تو مجمله که؟
نه اون استثناء
میگه. تو مجمله که؟ مجمله که؟ دو احتمال دارد که.
شک کنید
ببینم چیشی تقریب میشه لاینقل نداریم که الیقین و لایت خلوفی شک دو احتمال بشه یک احتمال دو احتمال این روایات اجمال او رو میبرد و بین او و بین او منافات است این روایات اجمال او رو میبرد لوجود المنافات اگه حملش کنی در استصحاب با اینا نمیخونه اگه حملش کنی در الیقین و بالخروج و الیقین و بالدخول با اینا چی؟ میخونه یعنی یقین موضوعیت داره شک موضوعیت توجه کنید روایت شش همین باب انا ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الحق فی رمضان یوما من غیره فلیس بمؤمن بالله ولا بی شما میگی نخه عذاب استصحاب از هر اوندادی کشی میگه امام زمان نمیدن من الحق فی رمضان یوما من غیره فلیس بمؤمن بالله ولا بی یعنی مارمزون رو باید روز اولش رو با یقین تعبیرش بدی روزی که شد داری مارمزونه یا نه دوز مارمزون قاطیش نکن بنداز قاطی مارمزون تو پرونده مارمزون نوی این باب نوی این باب قال سمعت القضا علیه السلام یقول از سومل رویه والپترول رویه و لیس مننا من سام قبل الرویه للرویه و ابتر قبل الرویه للرویه قال قلت رویت من رسول الله فما ترا فی سوم یوم الشک فقال حدثني ابي عن جدي عن ابائي عليهم السلام قال امير المؤمنين عليه السلام لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من شهر رمضان اصلا مساله اینه میگه از مانی ليس منا از مانی ليس منا شما میگید یعنی از باب استصحاب ليس منا یعنی خودشش وریه چی آقا ضرور دارد اینا روایات در حال به عقیده بنده این روایت با اون روایات این روایت مجمله توجه کنی مکاتبه مجمل است دو احتمال دارد اون روایات ظهور دارد در موضوعیت شک و موضوعیت یقین به دخول و یقین به خروج اگر این روایت در استصحاب حمل بشود با اون روایات نمیخوند اگر این روایت در یقین به دخول و خروج هم بشود با اون روایات میخوند این روایت مجمله اون روایات مفسرشه حالا و تا آبا اولا و ثانیا سلمنا که این روایت ظهور در استصحاب دارد الیقین و لایت خلوشت شما میگه اجمال ندارد اصلا الیقین و لایت خلوشت یعنی استصحاب لیکن این ظهور دارد در استصحاب اون روایات هم ظهور دارد در موضوعیت شک و عدم ارتباط به باب استصحاب اون روایات ظهور دارد در موضوعیت شک موضوعیت یقین به دخول و خروج و عدم ارتباط به استصحاب جرت سنه نهینا امرنا اینه میشه استصحاب دو تا ظهورا با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن ظهور این روایت با ظهور اون روایت تعارض میکنه کدوم ظهور اقراص؟ اونا کسرتش اون ظهور اقراص کسرته اون همه روایت شما میسته به یه روایت میکنی پس اولا نقول مکاتبه مجمل است اجمال اون رفع میشود با اون روایات به وجود المنافات چون اگه حملش کنی در استصحاب با اونا نمیخونه اون روایات میگن باب موضوعیت شک است باب سنت باب امر باب یقین همه این عناوین اون روایات میگه خود شک موضوعیت دارد و خود یقین به دخول و خروج استصحاب ارتباطی چی ندارد اون چه چیه بلند است انقار آشیانه اون روایات میگه که انقارا بلند است آشیانه میگه عمرنا نهینا جرت سنت هیچ ربطی به استصحاب نداره این روایت میگن باب استصحاب اونا اجمال اینو برمیدارن. اگر سلم ناچه ظهور این داشته باشد، ظهور این در مقابل اون روایات ظهور ضعیف اصل کسرته، فیقدم ظهور اونا بر این روایت و روایت اجنبی است از باب
استصحاب.
حالا من روایت بخونم، حالا باب در روایت بخونم. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیته لامیر المؤمنین صاحب الغول صفحه 6، یا علی ان من الیقین، من دوباره شرح نمی کنم چون نرسیدم مطالعه کنم برای شرحش، فقط می خونم و رد میشه. ان من الیقین ان لا ترضا احدا بسخط الله، از یقین به خالق و یقین به مقدرات و یقین به اینکه امور دست اونه، اینکه هیچ کس را راضی نکنه، خوشحال نکنه و خدا را عصبانی کنه و سخط به سخط در بیاره. عصبانیت چه غلطه، به سخط خداوند به معنای خودش. و لا تحمد احدا بما آتاک الله، تملق نگی چیزی که خدا به تو داده تو از دیگری نمیخواد تملق بگی، خب خدا داده است. و لا تذم احدا علی ما لم یعطک الله، یه بیچاره رو مذمتش نکنی بر چیزی که خدا به تو نداده است. نه تملق بگو در اون جایی که خدا چیزی به تو داده، و نه مذمت کن دیگری را در اون جایی که خدا به چیزی نداده. فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَجُرُّهُ حَرْسُ حَرِيسٌ وَلَا تَصْرِفُهُ كَرَاهَةُ كَارِهٍ، روزی را نه حرص زیاد میکنه و نه ناخوشایند دیگران میتونه جلو روزی را بگیرد، نه او میتونه جلو روزی منو بگیرد و نه حرص حریص میتوانه روزی مرا زیاد کنه. البته روزی من باب نمونه است، همه شئون زندگی اینجوره، نه دیگران که خوششون نیاد میتونن برای من کارشکنی بکنن، نه من که زیاد ولع و حرص بزنم غیر از اونی که برای من و سهم من مقدر شده از مسائل اجتماعی و اصول اجتماعی گیرم میاد. ان الله به حکمه و فضله، یا به حکمه و فضله، ان الله به حکمه و فضله جعل الروح و الفرح فی الیقین و الرضا، خداوند با حکمش، با قراردادش، با لطفش آسایش و خوشحالی را در یقین به مقدرات و یقین به این که این اوتیت من العلم الا قلیلا و به رضایت قرار داده. اگه آدم معتقد باشه کارهای دست من نیست، این یقین رو داشته باشه و راضی بشه بعد به اون چیزی که براش میاد، هیچ کار ناراحتی نداره، آسایش و خوشحالی در یقین است و رضا. و جعل الهم و الحزن فشک و سخط، ناراحتی و غصه را هم در تردید و غضب قرار داده است. عصبانی میشه، داد و قال میکنه، فریاد میکنه و پشمی و امور دست خداوند است. خودش گرفتار مرض روانی میکنه، بی خودی، دست من نی، امور دست من، دست دیگران هم نی، همه امور دست اونه. و ایم فتک الله و به زر فلا کاشف الله و الله و ایم فتک به خیر به و علا کل شیئن قدیر شهید متعریب از اون رو تعالی علیه نقل میکنه از آقای برو جدی، امام هم نقل میفرموده که من در کارام دو بار نقشه به کار بردم و هر دو بار به خلاف مقصودم رسیدم. دو بار که در کارم نقشه به کار بردم، هر دو بار به خلاف مقصودم رسیدم. اما بارهای دیگری که نقشه به کار نبردم، خداوند مرا به مقصود خودم رساند، به اون مقصود نهایی رساند. یا علی لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعرض من العقل ولا وحدت اوخش من العجب ولا مظاهرت احسن من المشاوره، هیچ کمکی بهتر از مشورت نیست. ولا عقل چه تدبیر ولا حسب چه حسن الخلق ولا عبادت چه تفکر. این مفصل وصایا من همین دوست جملهش خوندم. حالا من در راب توحف الوغول صفحه 6، من امروز صبح حالات یک از بزرگان را نگاه می کردم، به مناسبت رفتم سراغ حالات دیگران، در این رابطه براتون عرض کنم که بزرگان ما چگونه از جهل و نادانی خودشون رو نجات می دادن و چی بودن و چی بودن و چجور متقی بودن و ما به حال خودمون غبطه می خوریم. گاهی من واقعا به شبه هم خدمت حضرت عبدالله آقای شکینه عرض کردم، گفتم من گاهی مایوس میشم از خودم. ایشون گفت توصیه کرد و نصیحت کرد، گفت نه فلان شما چند وقت بوده که نبودی خیال میکنه استعداد کم شده، حافظت کم شده. گفتم من وقتی حالات بزرگان رو مطالعه میکنم، حالات افراد رو نگاه میکنم، از خودم مایوس میشم. صاحب ریاض میگن در بزرگی اومد درس بخونه. سید علی فرزند سید محمد طباطبایی ابوالمعالی ابن ابوالمعالی الصغیر ابن ابوالمعالی الشقی
میگن بزرگان بود و درس بخونه. داماد وحید بهبهانی بود، آقا محمد باقر وحید بهبهانی پسر خواهرش بود. قبلا خطش خوب بود، از خطش استفاده میکرد، بعد اومد در بزرگی روش خوب درس خونه. با میرزای قومی هم مواصل بودن. میرزای قومی فقهش بهتر بود، صاحب ریاض اصولش بهتر بود. اینا بلا گذاشتن که هر کدومشون یک کتابی بنویسن در اون رشته که تخصص ندارن. صاحب قوانی مرحوم میرزای قومی که فقهش بهتر بود قوانی رو نوشت، سید ریاض تو اصولش بهتر بود ریاض رو نوشت. و درباره ریاض یکی از بزرگان میگه محال از کسی مثل صاحب ریاض بتونه کتاب بنویسه. میگه اسرت، بلکه محال کسی بتونه کتاب فقهی بنویسه مثل ریاض. شما ریاض رو مطالعه کنید، ریاض از اون کتابایی است که ادله را بیان کرده با قلم خیلی مختصر. البته مرحوم مرابی صاحب مستند بوده اینجوره، اون در جیری که صاحب مستند داره اینکه اولا مستند اقوال شاب زیاد داره و ثانیا مستند تموم فقه نیست. صاحب ریاض از اول فقه تا آخر فقه رو گفتن بنا شده ریاض رو بنویسه. میرزای قمی در فقه بهتر بوده، بنا شده قوانی رو بنویسه. اون آدم فقیه، اون اصولشه و اون آدم اصولی اون فقه میشه. بعد به مناسبت که از بابا از سلامی از جرور کلام خدا رحمه سنان و عبدالله زنجانی به مناسبت رفتم سراغ حالات آباغر بهبهانی که این چیز از حالات اون رو نگاه کنه. تو من معمولا با این نگاه میکنم این حالات بزرگان مرحوم آباغر بهبهانی میگن اصفهان به دنیا اومد و بعد رفت بهبهان و بعد رفت نجف. وحید بهبهانی معروف به زندگیشون نوشتن اون رو که رفت درس های نجف اشباهش نکرد، دید نه اون چه اینا میگن خودش بلده. آمد کربلا تا درس سال هدایه شیخ یوسف بحرانی سال هدایه. اونجا اخباری ها اومد خیلی موج گرفته بودن، خیلی اهمیت داشتن. دید که نداره مسائل اخباری اینجا تدوین میشه و جا میفته. آمد پیشن علی عبدالله صلی الله سلام علیه وایساد و فریاد زد انا حجت الله ارجع الی. با صدای بلند گفت من حجت خدا هستم، بیا سراغ من. جمع شدن چی میگی؟ گفت من میخوام صاحب حدائق منبر درسشو بده به من، یه چند روزی من به جای صاحب حدائق حرف بزنم. صاحب حدائق خودش از اخباریه بعدش اومده بود و برگشته بود به اصول، گفت حرف بینی من منبر درسمو بده میدن با حرف بزن. آمد و سه روز میگن آباغر بهبهانی صحبت کرد، دو سوم از شاگردای صاحب حدائق شدن اصولی با فاصله سه روز و مجدد مذهب در سنه در قرن 12 هجری. حالا اینا شنیدی جالب اینه. مرحوم مسجدی داشته مرحوم آباغر بهبهانی، یه مسجد هم داشته در صابدای مسجد رو برو هم بوده. خب میدونی مسجد رو برو هم از نظر کار امام جماعتی خیلی تعارض دارد، رو برو همه. آباغر بهبهانی تحریم کرد نماز جماعت وحید را، نماز جماعت صابدای رو گفت حرومه، نه نماز جماعت صاحب حدائق تجویز کرد. صاحب حدائق گفت نماز جماعت آقا باقر برید، وحید گفت حروم نماز جماعت شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق برید. اومدن به صاحب حدائق بود تو چی میگی؟ آقا باقر بهبهانی حروم کرده بیان نماز جماعت. گفت او وظیفه شرعیش رو عمل کرده، من هم وظیفه شرعی رو عمل میکنم، بازم میگم به نماز جماعت وحید بهبهانی برید، او بگرد به نماز جماعت من نیاید حرومه، اون قد عمل به وظیفته و من هم عمل میکنم به وظیفه. میلیاردها شهر یقین را اونا کی کردن؟ ما هنوز اندر درد کوچه که یک منزلیم که تازه کوبه در رو پیدا کنیم و بدنیم هفت شهر عشق را تیگشت. ما هنوز اندر خمه به قول ما اصفهانی ها یک سیبه این، نه یک کوچه، چون تو کوچه سیبه، ما هنوز اندر خمه یک سیبه این. و سلام علیکم و رحمت الله.